بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شویری، دهه مهر 98، مبحث لازرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر ناصر الضمائین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. بلغنا على عهدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما تو جلسه قبل در مورد روایت ابن مسکان، روایت صفوان ابن یحیی از حسن سیغل، حسن ابن زیادی که استظهار کرده بودیم حسن ابن زیاد فیقل هست، گفتیم با توجه به مجموع قرائن به نظر میرسه که چه سقطی رخ داده و ابن مسکان از سند افتاده. این مطلبی که ما عرض کردیم، یه موقعی ما مدعی میشیم که اطمینان به سقط هست. خب مطلب واضحه و کسی که مدعی اطمینان به سقط با توجه به مجموعه قرائنی که عرض کردم باشه، غیر مجازف. و به خصوص این اطمینان ها برای کسانی که آشنای به تحریفات و تصحیفات باشند خیلی اتفاق میفته. فرق خیلی هست بین افرادی که با این معانی معنوس باشند و افرادی که با این معانی معنوس نباشند. خیلی وقتا مثلا اولی که پیشبینی سخت میکنن، بعد وقتی مراجعه میکنن میبینن که در مصدر دیگه ای، منبع دیگه ای، اون سختی که هست آشکار هست و وجود داره. و در بحث فلسفه علم یکی از توانایی های یک نظریه علمی رو قدرت پیشبینی میدانند. ما توی اینجور چیزا معمولا قدرت پیشبینی که علی‌القاعده باید یه همچی مطلبی رو در جایی پیدا کنیم بوده. حالا به تناسب یک مطلب رو عرض بکنم. من یه موقعی از حاجبا پرسیدم توی زیارت جامعه کبیره بود، جلال علا اهل الاخرت علا اهل دنیا و الاخرت و الاولا، این معنای این ستا واژه چیه؟ حاجبا فهمدن باید اینجا جمع بین نسخه بدل و نسخه اصلی شده باشه، جمع بین دوتا، چون در مقابل آخرت گاهی قد دنیا قرار میگیره، گاهی قد اولا قرار میگیره. اینجا باید بین ببین همه این نسخ اینجوری شکلیه. و من مراجعه کردم دیدم حجج الله علی اهل دنیا و آخرت و اولا نقل فقیهه، ولی همین روایت رو در عیون اخبار رضا که مرحوم صدوق نقل میکنه دنیا نداره، حجج الله علی آخرت و اولا داره. چون آخرت در اصطلاح قرآنی گاهی قد مقابلش اولا قرار میگیره، ولی در متأخر معمولا کنار آخرت دنیا قرار میگیره. تعبیر اولا تعبیری است که در تعبیرات قرآنی هست، ولی در ادبیات متأخر دیگه متروکه. این خودش باعث میشه که کلمه آخرت رو که شخص ببینه ذهنش به دنیا بره، دنیا رو هم بنویسه. یا اینکه در حاشیه اولا ترجمه کرده باشن از دنیا، تفسیر کرده باشن، این تفسیر در متن داخل شده باشه و به گمان اینکه از متن ثابت شده باشه. خب این قرازم این هست که کسی که ماهر در این چیزها باشه از همه اول حدس میزنه. گمان شاید این مطلب رو غیر آجاب بود به این سرعت اصلا حدس نمیزنن، ولی ایشون در مرحله اول این حدس رو میزنن. و حدسی هست که آدم نگاه میکنه میبینه که حسی از مصیب برداره. این یک تقریب که ما بگیم در مواردی که در این بحث روایت صفوان بن یحیی از حسن ابن زیاد صیقل ما اطمینان داریم که صدق رخ داده. یه جور دیگه این هست بگیم نه اطمینان نداریم ولی ظن قوی داریم و این ظن قوی مانع اعتبار اصالت عدم الخطا می شود. ما در واقع اینکه نسخه های خطی درش خطا رخ نداده است یک اصل عقلایی داریم، اصالت عدم الخطا. این اصالت عدم الخطا در جایی که ظن قوی برخلافش باشه اعتبار نداره. اعتبار حالا یا به این تعبیر بفرمایید که اساساً اون چیزی که ما در مورد نسخ و اعتبار نسخ و انتساب عبارت‌های نسخ به مؤلفین داریم اعتبارش بر اساس انسداد ثابت شده و انسداد تنها جایی که ظن به اعتبار این نسخ باشه اون رو اثبات میکنه. یا اینجوری تعبیر بکنید، یا تعبیر بکنید اگر اصالت عدم خطا رو هم به عنوان یک اصل عقلایی به عنوان ظن خاص معتبر میدانیم، این اصل عقلایی در جایی که ظن برخلاف حاصل شود این اعتبار نداره. به این تعبیر مثلا بگیم که اصل نکته اصالت عدم الخطا به خاطر ندرت خطاست. اگر عدم خطا در عبارت باعث بشه، اگه ما ملتزم بشیم در اینجا خطای رخ نداده، باید ملتزم به یک وقوع یک امر نادری بشیم. این که صفوان بن یحیی از حسن صیقل مستقیم نقل کرده باشه امر بسیار نادریه و این التزام به عدم خطایی که لازمش این هست که یک امر نادری اتفاق افتاده باشه، این عقلاً به همچی چیز ملتزم نمیشن. این یک نوع روال روند این بحث. حالا
این در عدم قبول دیگه، در قبول تصیب کشف تصیب ها فیونا چطور؟ اونم یعنی ببنا اقلا اگر کسی
اتفینان نکنه، اونم بله
کسی اتفینان اگر نکنه
اونم اتفینان نکنه باید یا باید ظن قوی حاصل بشه و ظن قوی رو ما به انسداد چیزی حجت بدانیم. اینجوری دیگه بس عرض کنم این مطلب در کلمات علما هم با تعبیر علت وارد شده. یه اصطلاحی در علم درایه هم حدیث معلل میگن، حدیث معلل حدیث علت داره و علت عیب مخفی دلیل هست که یستخرج الماهر و قطعی هم نباشه، ظنی هست. علت مراد عیب پنهان دلیلی که یستخرج الماهر و به نحوه به حد ظن برسه و معمولا در حتی در تعریف صحیح هم گاهی اوقات و علت عدم علت رو عکس میکنن، میگن شرط حدیث صحیح این است که علت و شذوذ درش وجود نداشته باشه. همسایه حالا بعضیا نه میگن در تعریف صحیح علت عکس نشده ولی در اعتبار خبر صحیح عدم العله معتبره، ولی اصطلاحا این خبر رو خبر صحیح میدانیم. ولی اون دیگه بحث اصطلاحیه که حالا ما خبر صحیح رو اصطلاحا اینجا صادق بدانیم یا صادق ندانیم. خب این نکته اصولی بحث. اما قرینه دیگری که بر وثاقت جعفر ابن بر وثاقت حسن صیقل ذکر شده بود روایت جعفر ابن بشیر است. روایت جعفر ابن بشیر در یک مورد وارد شده. در تحریب جلد 8 صفحه 169 ذیل رقم 588 که رقم 12 باب است. خب در مورد این روایت یه بحث کبروی بود که ما جلسه قبل صحبت کردیم. به نظر ما روایت جعفر ابن بشیر از یک نفر دلیل بر وثاقت مرویان عن هست و حس کنم خدمت شما. البته این بحثی بحث خیلی مفصلیه، موارد نقضی احیانا به روایت جعفر ابن بشیر از افراد وارد شده که مثلا جعفر ابن بشیر از افراد ضعیف نقل کرده. ما باید درسام مفصل اصول بود، فقه بود، من مفصل به این پرداختم به روایت جعفر ابن بشیر، ولی حالا در حدی که تو کلام آقای فرداد آقای سیستانی وارد شده به همون اختصار میکنم. ما بالاخره نقض قابل توجهی در این مورد که نشه جواب داد نداشتیم. عرض کنم آقای سیستانی برامر این تقریراتشون یک نکته رو متعرض میشن، میگن که شاهد بر این که روایت جعفر بن بشیر از یک نفر دلیل بر وثاقتش نیست این که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در برخی مواضع به روایت های مرسل جعفر بن بشیر اشکال گرفته، این روایت های مرسلش اشکال داره و پذیرفته نیست. بله، در دو روایت بعد یه فتعملی در ادامهش داره در حاشیه فتعمل اینجور توضیح داده شده که استشهاد به کلام شیخ مدفوع و نقضن و حلن، اما اشکال نقضیش این هست که شبیه همین اشکال در بحث روایت ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی وارد میشه که ما قبول داریم که روایت صفان و بزنطی و ابن ابی عمیر دلیل بر وثاقت مرویان عن هست به اعتبار عبارتی که شیخ طوسی در عده آورده که اینها لا یرزون و لا یرسلون الا عن ثقه. عرض کنم خدمت شما، ولی با این حال در بعضی از اسناد تهذیب مرحوم شیخ در مرسلات این سه بزرگوار مناقشه کرده. روایت جعفر بن بشیر هم مثل همون هست که شنیده مجرد مناقشه شیخ در تهذیب اگر ایراد باشه باید در روایت صفان و بزنطی ابن ابی عمیر هم شما نپذیرید، در حالی که اونجا میپذیرید. اشکال حلی رو جواب اشکال حلی به این مسئله را این شکلی ذکر کردن، من این عبارتشون بخونم: و اما الحل فان الشيخ فتكفل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارف بين الاخبار فذلك مما الجو احيانا الى اتباع الاسلوب الاقناعي في البحث المتمثل في حمل جمله من الروايات على بعض المحامل البعيده او المناقشه في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيها الرجاليه والاصوليه المذكوره في سائر كتبه وهذا ظاهر لما تتبع طريقته وتصرف في الكتابين ولی توضیحی به ذکر شواهد علیه مجال آخر. ایشون میگه که نه، اسلوب اقناعی چون در این کتاب دنبال شده گاهی اوقات که نه حرفایی میزنه که خودش همین حرفا رو قبول نداره. من شاهدی برای مطلب مرحوم مطلبی که اینجا ذکر شده پیدا نکردم که اسلوب اقناعی رو شیخ دنبال میکنه که نه مطالبش رو قبول نداره و همثال این ها. بله، اما اینکه ایشون میگه که گاهی اوقات روایات رو بر بعض محامل بعیده حمل میکنه، این نکته روشن باشه. مرحوم شیخ طوسی گاهی اوقات میگه مثلا فلان روایت چنینه، معارضش رو حمل بعیده در موردش مطرح میکنه. این حمل های یه موقع ما جمع عرفی میخواییم بکنیم به این دو دسته روایات، خب این حمله های بعید باعث میشه که جمع ما جمع عرفی نباشه. ولی گاهی اوقات بحث این است، ایشون به جهت فرض کنید اجماع طایفه به هر جهتی از میان دو دسته روایات متعارض یک دستش برش مسلم هست و طبقش فتوا میده. یه مشکل کلامی وجود داره که اگر این روایت معتبر مطابق واقع هست روایت معارضش رو چیکار میکنیم؟ ایشون میگه این روایت معارض این حمل در موردش وجود داره. اینجا این حمل در واقع برای اینکه طرح نکنه روایات رو امثال اینها دونو متعرض میشه و برای حل اون مشکل کلامیه که اینجور نیست که این روایت قطعا باطل باشه که ما بتوانیم بگیم ائمه معصومین علیهم السلام نعوذ بالله متناقض حرف میزدن. همین حمل بعید برای دفع اتهام معارض حرف زدن برای ائمه کافی هست. این معناش این نیست که مرحوم شیخ این حمل بعید رو قبول نداره، نه، در اون ظرفی که از حمل بعید رو هم قبول داره، میگه ممکنه معناش این باشه. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم این روایت با هم دیگه متعارض هستن. اما مثلا مناقشه فی حجیت و به بعض الوجوه التي لا تنسجم، من همچین چیزی رو پیدا نکردم که ایشون این مطلب رو مطرح میکنن. بله، مطالبی که در تهذیب بین هست گاهی خود با مطالبی که در سایر کتابهای شیخ هست تفاوت داره. خب این در مطالبی که تو نهایه هم هست گاهی قد با مقصود متفاوته. یونیست که حتما باید همه مطالبی که در تهذیب باشه در سایر کتاب هم این همون رو شیخ خب اختلاف فتوا و دیدگاه پیدا میکنه. خب تهذیب فقط نکته ای که در حل این مشکل در اونجا آجاها فرمودن این هست که تهذیب اولین تألیف شیخه. تألیفی هست که شیخ طوسی در زمان شیخ مفید شروع کرده و ظاهراً هم زمان کمی بعد از شیخ مفید این رو تمام کرده و اولین تألیف شیخ طوسی تهذیب هست. و با تهذیب نمیشه مطلبی که در عده و در عده اصلا اشاره میکنه که ما در تهذیبین بحث ما اخبار متعارض رو به نظرم اونجا میگه چند هزار ما خبر متعارض داریم که تو تهذیبین ما بهش پرداختیم و یه همچی عبارتی که ازش استفاده میشه که تهذیبین تمام هم شده بوده. لحنش لحن این است که تهذیبین لااقل حجم عمده تهذیب تألیف شده بوده و امثال اینها. اینه که ما به وسیله تهذیب نمیشه مطالبی رو که در کتب متأخر تر که خیلی به هر حال با دقت بیشتری نوشته شده مطالب اون رو نفی کنیم و استفسار هم متقدم متأخر هست از قبل از عده و اینا نوشته شده. استفسار هم چیزی بعد از تهذیب، یعنی اولین تألیف شیخ تهذیب هست، بعد از تهذیب نهایه و استفسار تألیف های بعدی هستن. اونا هم دوز قدیمی ترین آثار شیخ
مقدمه استفسار کنه. اینجوری که شیخ یه مقداری حالت مرجعیت مرجع نبوده، آقا یه مقداری حالت مرجعیت
دیگه نه حالت مرجعیت نداره، مورد مراجعه بوده برای اینکه برایش نه در همون زمان عرض کنم در زمان شیخ مفید هم پیداست مورد توجه بوده که بحث تهذیب و امثال اینها رویشون شروع میکنه بودن. برایش شخصیت برجسته‌ای بوده.
از همون بچه پرید استفسار چرا تو تهذیب بوده؟ این رویش
جدید ربطی به هم نداره، کتاب دیگه است.
نه همون سبک،
همون سبک نیست. نه
جواب
شبهه
است.
نه اون فقط مال متعارضین، مشکلش هم بحث متعارضین سبکش هم اون است. این خیلی تعجب هست، بعضیا تعبیر میکنن کتب ثلاثه استفسار همون تهذیبی. یعنی چی استفسار همون تهذیبی؟ استفسار سندهاش مختلفه، بحثاش مختلفه. بله استفسار از تهذیب سیراب شده، یعنی احادیثش عمدتاً برگرفته از تحریف، تک و توک احادیث در غیر تحریف. سبکش هم مثل هم نیست، یعنی متفاوته گاهی
اوقات،
مطالبش فرق داره. ولی خب مطالبی که اونجا کامل بحث کرده باشه اینجا دیگه چیز نمیگه، اونم ارجاع میده در شهر کبیر و امثالی و تعبیر. خب این عمده قضیه این هست که مطالبی که در کتب متأخر هست، به خصوص عرض کنم مثلا با رجاع مطالب شیخ طوسی رو، با مطالب شیخ طوسی نمیشه رجال نجاشی رو مناقشه کرده، به خصوص مطالبی که در کتاب اولیه شیخ طوسی که تهذیب باشه نگاشته شده. خب این مرحله اول بحث که بحث کبرای روایت جعفر بن بشیر از یک شخص آیا دلیل بر وثاقتش هست یا نه که ما مناقشه نمی‌کنیم. اما صغرا جعفر به نظر میرسه که قرار
نمی بود
چی؟
مو اشکال حلی رو قبول دارید؟
نه عرض کردم این که نمیدونم اسلوب اقناعی و این حرفا نیست. یه نکته دیگه ای رو هم من فراموش کردم بگم، شیخ طوسی گاهی اوقات در حل تعارض چند وجه ذکر میکنه که این وجه ها ماحصلش متفاوته. میگه ممکن اینجور جمع کنیم، ممکن اینجور جمع کنیم، ممکن اینجور جمع کنیم، که چند جور جمع که میکنیم افتاش معلوم نیست که بر طبق کدوم یک از اینها فتوا میده. این مطلب درسته که گاهی اوقات از عبارات های تهذیبین فتوای شیخ طوسی به روشنی استفاده نمیشه، ولی این غیر از اینه که ایشون سه وجه ذکر میکنه، هر سه وجهش هم جایز میدونه. میگه اینجور ممکنه جمع کرد، اینجور ممکنه جمع کرد، اینطور، اما حالا کدوم جمعش رو خود ایشون نظرش نیست، خودش بیان نمیکنه در مقام، چون کتاب اولا و به ذات کتاب فتوایی نیست. بله ازش هم در موارد تقریبا نوع موارد فتوای شیخ استفاده میشه، ولی در احیانا بعضی موارد دقیقا فتوای شیخ طوسیش به طور کامل استفاده نمیشه. به این معنا درسته که این از تهذیب بین فتوای شیخ طوسی احیانا استفاده نمیشه، این غیر از بحث اسلوب اقناعیه. به چه معنا شیخ طوسی مطلبی که قبول نداره بخواد یک نوع مخاطب روشنی که این کتاب نداره؟ این برای این هست که شیعیان مشکل این که ائمه معصومین متعارض حرف می زدن برایشون شبه انگیز نباشه. این برای این که شبه انگیز نباشه، این باید یه مطلب باشه که خودشم قبول داشته باشه. مناظره نیست که با یه مخالفی داره مناظره میکنه، میگه شما که اینو قبول دارید چرا این مطلب رو نمیگید. بحث مناظره نیست که اسلوب اقناعی به اون معنا درش کاربرد داشته باشه. خب این مرحله اول بحث. اما مرحله دوم بحث اینه که جعفر بن بشیر آیا از حسن صیغر روایت میکنه یا نه. عرض کردم تنها یک روایت، روایت جعفر بن بشیر از حسن صیغر هست و به نظرم این مقدار مشکل هست که ما روایت جعفر بن بشیر از حسن صیغر رو بپذیریم. یه مجموعه قرائنی وجود داره که این مجموعه قرائن باعث میشه سخت باشه پذیرش این روایت. البته این به اون روشنی بحث صفوان بن یحیی از درس کنم حسن صیغل نیست، چون صفوان بن یحیی از حسن صیغل روایت توسط عبدالله بن عثمان در موردش خیلی زیاده، اصلا قرائنی که هست خیلی روشنه. حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، این حسن زیاد صیغل تو رجال تو لسان المیزان هم ترجمه شده، از رجال شیخ هم نقل کرده که رجال شیخ روا میگه روا انهو یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن مشکان، مشکان تعبیر میکنه که ظاهرن همین مسکان فارسی مشکان، در فارسی مشکان میگفتن، مشک به علاوه علف و نون و کنه مسکان میخواسته بگه این همین هشکان هست که در فارسی از عربی خیلی وقت به کلماتی که در فارسی شین هست دارن در عربی سیندار میشه، مثل کاشان که عربیش قاسان هست، کم همچی چیزی رو اونجا داره. حالا در مورد لسان المیزان یه سری صحبت هایی هست که این نمیدونم از رجال شیخ مطالب نرم میکنه، اون چیه که اونو نمیخوام واردش بشه. که همینی که از روات حسن بن زیاد نقل میکنه یونس بن عبدالرحمن، یونس بن عبدالرحمن خب در طریق صحیح هست، عبدالله بن مشکان هم همون عبدالله بن مشکان به اعتبار اینکه عمده روایت های حسن بن زیاد صیقل از طریق عبدالله بن مشکان هست، اون دفاع رو تخصیص به ذکر داره. جعفر ابن بشیر اولا دو تا روایت با واسطه داره، فصائل الدرجات جلد 1 صفحه 474 رقم 1 مسند الحنات واسطه شده، تهذیب جلد 3 صفحه 26 رقم 3 روایتش جعفر ابن بشیر عن حماد عن ابی مسعود عن الحسن الصیغله. یه نکته، نکته دوم این که همون روایتی که جعفر بن بشیر از حسن صیقل نقل کرده همون روایت رو با اختلافی در بعضی الفاظ در کافی از طریق ابان ابن عثمان وارد شده، کافی جلد 5 صفحه 491 رقم 2. ابان ابن عثمان جزء مشایخ جعفر بن بشیره، جزء مشایخ جعفر بن بشیره. سند تهذیب محمد ابن حسن صف، سند تهذیبی که مورد بحث ما هست این شکلی سندش، محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن جعفر ابن بشیر عن الحسن الصیغلی. مشابه همین سند با اضافه ابان ابن عثمان در موارد متکرر وارد شده، هم در روایت های صفار هم در روایت های غیر صفار. در روایت صفار نه، یعنی با اینکه حالا میگم تو بسار درجات دو جا سند این شکلیه، محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر عن ابان یا ابان ابن عثمان، بسار درجات صفحه 9 رقم 3 145 رقم 18. همچنین در تهذیب جلد 8 که همین روایت ما هم در جلد 8 نزدیک همین روایت، روایت ما تهذیب جلد 8 صفحه 169، این روایتی که میگم جلد 8 صفحه 197 که همین بحثای مربوط به طلاق و شاخهای مربوط به اون هست. محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن الحسین و موسی ابن عمر، حالا موسی ابن عمرش کار نداریم، عن جعفر ابن بشیر عن ابان، که عن ابان اینجا درش وجود داره. تهذیب جلد 8 صفحه 197 رقم 692 رقم 51. حالا قبل از اینکه بقیه آدرس ها رو بخونم این نکته عرض بکنم، یکی از نکاتی که منشأ سقط می شود کثیراً این است که گاهی اوقات یک سند تعلیقی بوده است به اعتماد سند قبلا. مثلا شیخ کلینی گاهی اوقات روایت قبلیش این بوده، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب مثلا، درست؟ روایت بعدیش هم میگه احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب. این روایت دوم به اصطلاح تعلیقیه، یعنی به اعتماد سند قبلی عدتون من اصحابنا از آغاز سند افتاده. خب حالا بحث تعلیق مفصل در جای خودش بهش پرداخته شده. قرار اینه گاهی باز شیخ طوسی مکرر پیش اومده، شیخ طوسی به کافی که مراجعهش کرده سند دوم رو که آمده توجه به تعلیقش نکرده، احمد محمد رو که اول سند بوده دیده، محمد ابن یعقوب رو سرش قرار داده، سند شکلی شده محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. الان شما محمد ابن یعقوب عن احمد محمد رو تهذیب بزنید، یه سری مواردش از این اشتباهاته. به خصوص این مورد احمد محمد یه ویژگی هم داره که این اشتباه رو طبیعی تر میکنه، اون اینی که شیخ کلینی هم مرحوم کلینی هم مستقیم از کسی به نام احمد محمد نقل میکنه، تو مشایخ مستقیمش احمد ابن محمد هست، ابن عقده و عاصمی و اینها، هم از مشایخ باواسطش هست و همینی که محمد ابن یعقوب از احمد محمد مستقیم هم نقل میکنه، منشأ میشه که آقای با غفلت بشه در این اشتباه رخ بده محمد ابن یعقوب. البته غالب موارد شیخ هم درست رفتار کرده، یعنی سندهای تعلیقی رو اون معلق رو اضافه کرده، ولی بعضی موارد کمی هم وجود داره که شیخ توجه نکرده و این سقط رخ داده. این مرحوم صاحب منتقا در مقدمه منتقا اشاره میکنه که منشأ وقوع سقط ها در بسیاری از مواقع به این جهت هست که تعلیقاتی در سند بوده، این تعلیقات رو اشخاص متوجه نشدن و سخت رخ داده. حالا من اضافه کنم گاهی اوقات منشأ این سخت ها یک بهازل اسنادهایی بوده که درست تفسیر نشده. فرض کنید یه روایت اول بوده، بعد روایت بعدیش گفته بهازل اسناد ان ابن محبوب، شیخ سند قبلیش احمد محمد بوده، مثلا عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ان ابن محبوب، سند دوم گفته و به هازل اسناد ان ابن ابی عمیر. مثلا به هازل اسناد رو اگر شخص خیال کنه مراد خصوص عدت من اصحاب ناست، در حالی که مراد عدت من اصحاب نان احمد ابن محمده، طبیعتاً یه احمد ابن محمدی از سند کم میشه، به خاطر اینکه مشارون الیه به هازل اسناد رو اشتباه کرده شده، یا در سندی ضمیر وجود داشته باشه که به صورت صحیح بازگشت نشده باشه. تو همین سندی که عرض کردم عدت من اصحاب نان احمد محمد علی ابن محبوب، سند بعدیش مثلا این هست که انهو ان معاویه ابن عمار، انهو ان معاویه ابن عمار، این انهو ممکنه مثلا به احمد ابن محمد برگرده، ممکنه به ابن ابی عمر برگرده. اگر واقعا این به احمد محمد برگرده و شما به معاویه ابن عمار اون رو برگردانید، به معاویه ابن عمار برگرده و شما اون رو به احمد محمد برگردانید، این معاویه ابن عمار از سند حذف بشه و اینجوریه دیگه، یه مقداری اشتباهات در ارجاع ضمیر، اشتباهات در تهازل اسناد و اشتباهات در تعلیق منشأ اینها میشه. تمام این نکته که میخوام تکیه کنم اینه، تمام این اشتباهات در سندهای مشابهه، یعنی اگر ضمیر هست باید قبلش این سند اشتباه باشه که شبیه این باشه، اگر به هازل اسناد هست به هر حال یک مشاهله این به هازل اسناد باید داشته باشه، اگر تعلیق هست شبیه اون باید به سند قبلی باشه. اینی که من دارم سندهای مشابه سند ما نحن و فیه رو پیدا میکنم به خصوص در کتاب صفار، به جهت این که میخوام بگم این احتمال جدی هست که در کتاب صفار مثلا روایت قبلیش این بوده جعفر ابن بشیر ان ابان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت بعدیش گفته که مثلا روایت بعدیش چیز عرض کنم خدمت شما، ما میخواییم اینجا ابان رو ساقط بگیریم، مثلا روایت قبلیش این بوده اب نداره جعفر ابن بشیر ان ابان ان الحسن السیغل، مثلا سند بعدیش میگه به هازل اسناد ان الحسن السیغل، به هازل اسناد رو اگر تصورش این باشه که تا جعفر ابن بشیره جعفر ابن نه حالا اصلا شما در نظر نگیرید جعفر ابن بشیر ان ابان ان ابی بصیر جعفر ابن بشیر ان ابان ان ابی بصیر سند بعدیش و به هذا الاسناد ان الحسن الصیغل. خب این به هذا الاسناد ان الحسن الصیغل اگر خیالش این باشه که تو جعفر ابن بشیر باید اینجا بیاد طبیعتاً ابان در سند دوم ذکر نمیشه، در حالی که
حسن روایت داره
ابان. بله بله ابان راوی از روایت حسن ثقل ابان بن عثمان. بله بله زیاده. بله بله زیاده روایت ابان بن عثمان. اینم یادم رفت بگم که ابان بن عثمان هم از مشایخ جعفر بن بشیر هم از روایت حسن ثقل و واسطه بین جعفر بن بشیر و تیز هیچ نه اون واسطهش که همین واسطهش هم کتاب روایت زیادی نه نه جایی واسطه نیست، ولی هم جزء مشایخ ابان ابن عثمانه هم جزء شاگردای حسن الصیغله. بنابر این که ما روایت مشابه رو دارم دنبال میکنم، این روایت مشابه برای اینکه اون عاملی که ثقل رو توجیه میکنه در روایت مشابه خیلی روشن‌تر هست، به خصوص هر چی مشابهت بیشتر باشه از صاحب کتاب به بعد این بینه باشه مثلا واضح‌تره. من محمد روایت مورد بحث ما از کتاب صفار گرفته شده، ما سه تا روایتی از صفار داریم که با تعبیر محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر عن ابان ابن عثمان دو تاش بسایر و درجات
بسایر معلوم نیست گذشته
شیگیره،
یعنی
بسایر تو بسایر این احتمالی که می تواند تو بسایرش
هست
یا
نیست؟
نه
نه این روایت که تو
بسایر
نیست، این روایت ما
در بسایر موجود نیست.
چی؟
نه توی دو تا روایت که سه تا روایت که فرمودید از عوان داره
خب
که احتمال داده اینجا معلق به اون باشه و حذف شده باشه.
اونا
دو
تا شو بسایر رفتی ما نهنفی ندارن از جهت چیزی. من بخوام بگم که این که در روایت های صفار مشابه روایت ما نهنفی وجود داشته باشه، این احتمال رو که قبل از روایت مورد بحث ما در کتاب صفار یک روایت دیگهی بوده و روایت ما نهنفی با تعبیر به هازل اسناد بوده و این به هازل اسناد یا ضمیر یا تعلیق این سه تا جهتی که عرض کردم به درستی فهمیده نشده باشه رو تقویت میکنه. خب در غیر کتاب صفار هم روایت های محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن جعفر ابن بشیر عن ابان هست، علل الشرایع جلد 2 صفحه 409 رقم 4، امالی صدوق مجلس 62 رقم 8، خصال صفحه 325 رقم 15 و عرض کنم دو مورد هم هست در رجال کشی رقم 123 210 و صفحه 133 رقم 210 و صفحه 189. این مورد رجال کشی رو من شنبه توضیح در موردش هم میدم وقت گذشته عرض کنم خدمت شما. و از همه اینها جالبتر این که اصلا در طریق ابان ابن عثمان در فهرست شیخ محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن جعفر ابن بشیر عن ابان واقع نتن اصلا طریق این سند متکرر به ابان هست، یعنی در این خب خیلی مطلب رو تقویت
میکنه.
ابان ابن عثمان کتاب ابان عثمان در طریقش در فهرست صفحه 49 رقم 62 یه نکته ای رو من اینجا زمینه بکنم. من در بررسی هایی که در بحث تعلیقات اینا دنبال کردم در تعلیقات کافی که چنینه، معمولا قسمتی که به خاطر تعلیق حذف شده است طریق به کتاب بوده است، در طریق به کتب حذف به جهت تعلیق خیلی بیشتر رخ میده. اون معمولا اون شخصی که اول سند هست اصلا حذف هایی که به جهت تعلیق رخ میده در جایی است که نقل از کتب هست و تعلیق به کتبه، این یه مطلبی است که خیلی مهمه تو این. این که در عبان ابن عثمان در طریق محمد طریق به عبان ابن عثمان واقع باشه، محمد حسین و عبد الخطاب ان جعفر ابن بشیر عبان، این احتمال سقط و امثال اینها رو خیلی وقت تغییر به هازل اسنادها هم همینجور ازمارها هم خیلی وقتا اینا به خاطر نقل از کتبه، ازمار جایی که ازمار هست، جایی که به هازل اسناد هست، خیلی جاش نقل از کتبه. و اینکه در طریق به عبان ابن عثمان محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب ان جعفر ابن بشیر عبان ابن عثمان واقع هست، احتمال اینکه اینجا عبان افتاده باشه رو باز تقویت میکنه. اینکه من به نظرم این مجموع موارد، حالا کسی بگه اطمینانم حاصل میشه که اینجا هم عبان افتاده، خب یه حرفی، ولی لااقل یک ظن قویی حاصل میشه برای اینکه اینجا عبان ابن عثمان بین جعفر ابن بشیر و حسن سیغل افتاده. پس روایت مستقیم جعفر ابن بشیر از حسن سیغل ثابت نمیشود. اونی که اینجا هست و این تو قرائن اعتبار حسن سیغل عمدتاً اکثر روایت اجلا هست، بزرگان ازش خیلی روایت کردن. یک جهت. جهت دوم، روایت زیاد عبدالله ابن مسکان از حسن سیغل. این دو تا قرینه رو ما میپذیریم و روایت حسن سیغل به نظر ما روایت معتبری است.
احتمال تحریف عبان به حسن
نمیدونم وقت یعنی چی؟ یعنی
توی اونجا جعفر ابن بشیر ان الحسن شاید ان عبان بوده.
حالا شو لفظ عبان نداریم، حسن سیغل داریم،
حسن
خالی نیست، من حسن سیغل داریم.
و بعدن اضافه
کردن اشتباه. نه نه، من تو نرم افزار چیزی ما اونجا ننوشتیم. نه حالا در مورد نرم افزار نان وقت داشته، من فقط اینو بگم اون توضیحات اولا ما تصحیح نمی کنیم تو نرم افزار، گاهی اوقات توضیحات سختار توضیح داده میشه، بنامون نبوده که تک تک سندها رو کار بکنه. اگر احیانا در بحثامون به سختی چیزی بوده اون رو به اصطلاح ذکر می کردیم که حالا این بحث
رو
نه اصلا احتمالا اصلا کار نشده، چون من این سختا و اینا معمولا از اشیای من برگذاشته میشه، من یادم نمیاد قبل از این بحث رو مطرح کرده باشم و امثال این ها. خب این هم این بحث ما و صلی اللہ علیه و سیدی رو حمد و رو حمد و رو حمد ده هستیم خدمت دوستان. قرار شد ثواب الاعمال رو بحثش رو صدق باشیم. خب آیا ممید